بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت عروه رو ما دوباره بررسی کنیم، ببینیم مراد چیه، چون بین اونی که آقای حکیم ایشون اختیار کردن و اونی که ما به نظر ما میاد یه تفاوتهایی هست. المضاربت و جایزت و من الطرفین یجوز لکل منهما فسخهما. یه تیکش رو من نمی کنم. مطلقا مطلقا کانت او مع اشتراط الاجل و این کان قبل این مزاعه. این جمله مراد از این که مع اشتراط الاجل مراد چیه؟ آقای حکیم ممکنه نظر ایشون این است که به یه دلیلی ایشون اختیار کردن که مراد در اشتراط الاجل یعنی برای فسخ وقت تعیین کنه، دیگه از فلان تاریخ به بعد شما فسخ کنید، اجازه فسخ میدیم. ایشون اینجوری معنا کرده. چرا اینجوری معنا کردن و معنا نکردن او ما اشتراط العجل یعنی برای معامله وقت تعیین کنه، بگه تا فلان وقت شما حق مضاربه دارید، بعدش نه؟ چرا اینجور تفسیر نکردن؟ علتش این است که این عبارت بعدی و امکان قبل انقضائه، اگر مراد این باشه که مطلقا کانت یعنی وقتی تعیین نشده باشه برای مضاربه، یا نه وقت تعیین کرده محدود کرده باشه مضاربه رو تا وقت دیگر، در هر دو صورت جواز هست. و امکان قبل انقضائه، چون مفهوم به امکان قبل انقضائه استفاده میشه که بعد از انقضا حق فسخ داره، روشن میخواد بگه فرد مخفیش که عبارت از قبل از انقضاست، اونجا هم حق فسخ برای شخص هست. اگر قبل انقضا رو ما به معنای معامله، اگر معنای اون اشتراط العجل به معنای معامله قرار دادیم، چه معنا داره که بگیم بعد از معامله حق فسخ؟ به طور واضح حق فسخ بعد از تمام شدن اجل معامله حق فسخ هست. و اون مخفیش عبارت از قبله که اونم همینجور حق فسخ داره. خب بعد از اینکه وقت معامله تمام شده باشه معنا نداره فسخ کردن. پس اینی که استفاده میشه در هر دو صورت مثلا حق فسخ هست، این قرینه میشه که مراد این معنا که ممکنه ابتداعا به نظر بیاد که مراد مربوط به معامله است، این صحیح نیست. اما اگر راجع به اشتراط الاجر را ما به معنای وقت تعیین کنیم برای فسخ، از فلان تاریخ به بعد شما مجازید که فسخ کنید، اگر این مراد باشه، این دو صورت درست کردن و فرد واضح بعد الانقضاء باشه و قبل الانقضاءش مخفی درسته. خوب قرار گذاشته، گفته که بعد از چیز شما حق فسخ داشته باشید بعد از فلان تاریخ. خب این روشنه که حق فسخ بعد از اون تاریخ برای شخص هست، چون قرار هم همینجوری قرار گذاشته شده، منتها قبل از وقتش مخفیست، چون به حساب قرار قبلش اجازه داده نشده، ولی شرع اجازه داده، گفته که میتوانه این کار را بکنیم. پس این قرینه است برای اینکه این اشتراط العجل عبارت از عجل برای چیز فسخ، نه عجل برای معامله است. این بیان نظر آقای حکیم که این را اینجوری معنا کرده. بعد ایشون یه فرمایشی داره که بعداً گیر میکنه در درست کردن عبارت عروه، چون میفرماید که در عروه فرق گذشته بین دو صورت، یه صورت را به طور مسلم حکم کرده برای اینکه صحیح نیست اون شرط، یک صورت را فرموده مشهور باطل میدونن ولی ما صحیح میدونیم. فرموده که اگر اشتراط عجل باشه اون صحیح نیست، اشتراط عجل کلا اشتراطه، کلا عدمه، باطله. اما اشتراط عدم الفسخ باشه اون اقوا به نظر ایشون این است که این اشتراط صحیحه، مشهور منتها صحیح نمیدونن این را. بعد ایشون گیر کرده خب بین دو صورت چه فرقی داره که یه صورتش باطل باشه اشتراط، اون یکی دو صورتش اقوا صحتش باشه. مشهورم یه صورت بیشتر ذکر نکردن، چرا دو صورت ذکر کرده؟ صورت اول این است که چیز فسخ عجل داره، تعیین شده، میگه از فلان تاریخ به بعد فسخ جایز باشه، عقد اثباتی قضیه رو متعرضه، مفهومش این است که قبلا جایز نیست. یکی دیگه این است که مفهوم رو متعرض شده، میگه قبلا جایز نیست، من نصوصیه گفته قبلا جایز نیست، مفهومی میشه که بعد جایزه. هر دوی از اینا یه مطلب را میخوان بگن، منتها یکی این طرفش با صراحت، اون طرفش با مفهوم، یکی عکس. وقتیشون گیر کرده که خب این دوتا که یکی شد، شما بگید که بعد از وقت جایزه یا بگید قبل از وقت جایز نیست. صورت که قبل بعد از وقت جایزه بگید این باطل، ولی قبل از وقت جایز نیست این را بگید چیز صحیح. هر دوی از اینا مفادش یکیه، با تغییر عبارته. چون گیر کرده. بعد یک مطلبی رو که هم به حسب ظاهر میشه بین این دو صورت فرق گذاشت، احتمال داده که او عبارت از این است که اشتراط العجل عبارت از بله شرط نتیجه است، یعنی اینجور قرار بذاره که بعد از اینکه اون تاریخ آمد عقد بشه مثلا جایز، تا اون وقت جایز نباشه، بعد از اون وقت عقد بشه جواز پیدا کنه. شرط نتیجه ایشون میخواد بگه باطله، کل عدمه، ولی اگر به نحو شرط فعل باشه، بگه که شما فسخ نکنید تا اون تاریخ، بعدش خواستید مانعی نیست، این اشکالی نداره. تفصیل بین شرط نتیجه و شرط فعل که خود ایشون هم میگه همینجور هم هست، خودش هم تفصیل قائله، خود آقای حکیم هم بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قائله، شرط نتیجه رو باطل میدونه، شرط فعل رو صحیح میدونه. ولی میفرماد این معنا ابتداعا محتمله در کلام عروه که این تفسیر را اینو میخواد بفرماید، ولی تعلیلی که برای اینکه شرط فعل را خواسته صحیح بدانه، این تعلیل مانع میشه از این تفسیر. پس بنابراین همون ظاهر ابتدایی اولی که هر دو شرط فعله باید همون جور بگیم، اون وقت خب اشکال وارد میشه که خب خودشون میگه حالا که هر دو شرط فعل شد چه فرقی داره، هر دوی از اینا که یه چیز میخواد بگه، این چرا ایشون اینو گیر میکنن؟ ما اون رو نمیفهمیم چطور استدلال چیز بعدی دلالت میکنه برای اینکه این مراد قبلی شرط نتیجه نیست، شرط فعل. دلیل بعدیش این است که میگه چرا شرط فعل صحیحه، برای اینکه مخالفتی در کار نیست. و مفهومش استفاده میشه، اولی معلومش مخالفت در کاره. خود آقای حکیم هم قائله، منتها آقای حکیم یک نون اشکال لفظی داره که درست نیست، که نباید اشکال کرد. ایشون میفرماید اون چیز دوم را شما چرا تعبیر میکنید؟ صورت دوم را میگه که خلاف مقتضای عقد نیست. شما باید تعبیر بکنید به اینکه خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع نیست، چون هر دو صورت خلاف مقتضای عقد نیست. و عقیده ایشون میگه هم صورتی رو که اگر کسی شرط نتیجه بکنه بگه بعدن عقد جایز باشه، و یا این که شرط فعل بکنه بگه که قبلا شما فرض نکنید، هیچ کدومی که از اینا برخلاف مقتضای خود عقد نیست. اختلاف از ناحیه شرعه، شرع میگه که عقد جایزه، شخص حق نداره برخلاف حکم شرعی رو جلب کنه. اما اون یکی دیگه آدم میگه فرض نکنید، خلاف اون چیز حکم شرع نیست. این یک اشکالیست لفظی به کلام میکنن و این اشکال لفظی هم وارد نیست. شیخ انصاری در باب شروط، ایشون مصطلح خودش برای اینکه باب دو تا مباحث رو جدا کنه، چیزهایی که برخلاف حکم عرفه اونو یه بس چیز کرده که عرف یه چیزهایی رو جایز نمیدونه، صحیح نمیدونه، اونا رو یک فصل گذاشته. چیزهایی که شرع جایز نمیدونه یه فصل قسم دوم درست کرده، دو قسمش کرده، خودش مصطلح هر که اشکالی نداره. این سید در اینجا گفته که اونی که برخلاف حکمی که باید ملاحظه بشه نیست. مراد از مقتضا اینجا هم گرفته از مقتضا، یعنی حکم شرع یا حکم عرف. پس قهرن اون مخالف حکم شرع هم برخلاف مقتضای عقد، یعنی حکمی که عقد اقتضا میکنه به حسب شرع برخلاف. وقت خود آقای حکیم قبول داره که بین دو صورت شرط نتیجه اون برخلاف حکم شرعه، ولی شرط فعل برخلاف حکم شرع نیست ازش. این رو حالا در اینجا میشون آقای حکیم یه بحثی داره که اونم حالا عرض کنیم و بعدن بریم اون احتمال دیگری که ما در عبارت میدیم عرض کنیم. بله. نه اون نیست، اون میشه اجاره. اون میشه اجاره، اون هیچ کس لازم نمیدونه. اون مورد بحثه، اون مورد میگم مورد بحثه، دفتگوش نمی کن درو. اون مورد بحثه، بعضی از سنی ها میخوان بگن اگر محدود کنید مثل شافعی میگه جایز نیست، او رو میگه با اجاره فرق داره، باید آزاد باشون، بعدا نرج میکنیم او رو، اون رو شما عجله نکنید. تا آقای حکیم یک اشکال به کلام سید میکنه، میگه برای این که اصلا معنا نداره که مسئله مخالفت شرع که مراد هست، اصلا مسئله ما در بحث شرط فعل اصلا مسئله مخالفت را ترک کنیم. شرط نتیجه مخالف شرع هست، درسته. شرع میگه لازمه، من شرط میکنم جایزه، من شرط میکنم لزوم را. خب لزوم برخلاف جوازه، این درسته. و شما میخواید بگید که در شرط فعل مخالف شرعه، شرط مخالف شرعه. شخص میگه ولی اینکه شما فسخ نکنید، این فسخ نکردن خلاف شرعه. شرط ما چیه؟ فسخ نکردنه. شرط نکردن خلاف شرعه، کسی فسخ نکنه. این چه معنا داره که عنوان کنیم و نفی بکنیم بگیم خلاف شرع نیست؟ اصلا مسئله شرع و خلاف شرع اینجا مطرح نیست. در این اون طرح خلاف شرع اینا همش راجع به شرط نتیجه است، نه شرط فعل. اصلا طرحش درست نیست. این اشکال ایشون به سید وارد نیست. سید میخواد بگه صحت معامله، صحت شرع، نفوذ شرع، وجوب وفاء به شرع، به شرط، این برخلاف چیز شرع در یه صورت هست، در یه صورت نیست. نفوذش، صحتش، ایشون میگه که اون اولی شرط نتیجه باشه، صحت این شرط با اون مطلبی که شارع جایز میدونه جور در نمیاد، ولی در شرط فعل بخواد صحیح بشه، معامله برخلاف اطلاق، نه برخلاف اصل چیز. برخلاف اطلاق هست ولی برخلاف اصلش نیست. این نه که خود ترک خارجی است، مراد صحت. خیلی روشنه که مراد سید هم از این عبارت چیه، که در ایشون اینو اشکال میکنن که این عبارت این یعنی چه. خب اون وقت حالا صحبت این پیش میاد، چرا بین دو صورت از نظر مخالفت شرع تفاوت کنه؟ فرض صورت شرط نتیجه با اصل حکم شرع منافات داره، حکم به جواز، ولی شرط ترک فعل، ترک فسق، با اطلاق دلیل منافات داره و ادله شروط حکومت پیدا میکنه. اون رفعیت از اطلاق ما میکنیم به وسیله دلیل شروط در نسبت به شرط عدم فسق. اما شرط لزوم که بعدن لزوم پیدا، قبلا لازم باشه و بعدن جواز پیدا کنه، و از اینا تصرف کردن در شرط لزوم با اصلش منافات داره نه با اطلاق. این تفکیکش رو چه حساب ما تفکیک بکنیم؟ اگر اطلاق دل، اگر ادله اولیه این است که شی لو خلیه و تبعه جایزه، حالا ما میخواییم تصرف کنیم در خلاف تبع اولی، میخواییم یک کاری بکنیم که این جواز از من بره، ما لازم باشه یه طرف که فسخش نکنیم. اگر خلاف تبع اولی باشه که هر دو صورت چیز میشه، برخلاف اطلاق میشه نه برخلاف اصل مطلب. اگر شما میگید که نخیر، اون شرط اولی برخلاف اصلشه، شرط نتیجه برخلاف اصلشه، همین به چه دلیل؟ تعبیر که یکیه، تعبیر میگه این جایزه، میتوانید فسخ کنید. الان به وسیله شرط میگیم نمیتوانید فسخ کنید. یا اون صورتی را که شرط میگه جایزه، شما با شرط اگر صحیح باشه میگه جایز نیست، این دوتا با هم نمیسازه، چه فرقی بین دو تا صورت هست؟ این اشکال میاد بین شرط نتیجه و شرط فعل چه فرقی هست، که خود آقای حکیم هم فرق میذاره، آقایون هم خیلی جاها فرق گذاشتن بین شرط نتیجه و فعل. این بعید نیست که ما بگیم عرف متعارف در چیزا این تفاوت را میفهمه. اگر بگن مثلا پنیر حلاله، آدم قسم میخوره که دیگه پنیر نخوره، این آدم میفهمه، بر این که این یه تنافی ما بین این نیست، این یه قسم نخورده. بر شارع اگر گفت شما قسم بخورید، بعد از اون دلیل گفتی شروط قابل امضاست مگر شرط مخالف، از این میفهمه که اون دلیل نمیخواد این صورت را نقل کنه، چون شخص تصرف در حکم شرع نمیخواد بکنه، کاری میخواد انجام بده که شرع خودش منطبق بشه، حکم شرعی عوض بشه، مستقیم سر و کار با حکم شرع نداره. این عرف متعارف منافی نمیبینه، اما از اول به شرط نتیجه در مقابل حکم شرع، شرع میگه فلان چیز جایزه، من بگم مثلا احترام علما فرض کنید واجبه، من یه صورت بگم که فلان چیز قرار بذارم که واجب نباشه، مستقیم انسان بخواد این کار را انجام بده شرع منافی فهمیده میشه، اما یه کاری انجام بده که مستقیم ارتباط به حکم شرع نداره، اینو عرف معارض نمیفهمه. بله، عوض کنه از اینا، اینو تقریبا عرف تفاوت رو میفهمه. این یه جور. یه جور دیگه من احتمال میدم که بعضی هم گفتن ظهور این ادله چیز جوازی که هست دو ظهور هست، یک ظهور حکم وضعی، جواز وضعی، یه جواز تکلیفی. جواز تکلیفی این عرف متعارف ممکنه اینا رو بگه که نو خلیه و طبعه انسان بخواد این کار رو بکنه ممنوعیتی نداره ازش، اما این رو بفهمه از عبارت و ملاحظه نفوذ شرط و امر به شروط و از اون طرف هم خود دلیل در تکلیف. ولی راجع به بعض که اگر گفت من مثلا فسختو، فسختوش کلا فسختو بشه، شارع ظهور دلیل در این که این به در نمیخوره شخص، این ظهور مطلق چیزه، نه من حیث و طبعه. اون وقت بگن پنیر نخورید و قهرن چون شرط کرده بشه پنیر حرام بشه چون نذر کرده شرط کرده، این خلاف ظهور اولی نیست. اما اگر یه چیزایی رو فلان چیز مالک میشه و در این بگیم مالکیت نداره، فلان چیز مثلا چاره گفته فلان چیز نجسه، انسان بخواد در یه جای بگه که این پاکه، احکام وضعیه رو به وسیله شروط عوض کردن، یه خلاف ظاهر بیشتری خلاف ظاهر تا حکم تکلیفی عوض بشه. اون وقت ما بگیم بر این که اینی رو که صورت اول رو که گفته بر این که لازم باشه شرط لزوم میکنه، اون حکم وضع و متعرضه، این ظهور اولیه، اون ادله اولیه خیلی برخلاف اینه. اما این که نمیگه که مؤثر نباشه فسخ و فسخ هم مؤثر هم هست، ولی خلاف شر تو این کار را نکن که در نتیجه بشه خلاف شر، این میگه خیلی چیز نداره، تضادی نداره. ممکنه ما را تفاوت بین دو صورت در این باشه. عرف متعارف هم وجدانن بین دو صورت فرق میبینه، علما هم فرق گذاشتن. حالا این به هر حال تا حالا راجع به تفسیر کلامی بود که آقای حکیم معنا کرده بود و خود ایشونم بعد گیر کرده بود بین صورت این چه فرقی هست بین اون صورت اول و صورت دوم چه فرقی بین این دوتا صورت هست، اینو گیر کرده بود و نباید ما تفکیک میکنیم ازش. ولی معنای دیگر این عبارت که از کلمات سابقین ما بعضی از عبایرم قبلا خوندیم استفاده میشه، مراد عبارت از چیز در عقد مضاربه کسی بخواد در شرط برای خود مضاربه کردن بر عمل مضاربه کردنش انسان محدودش کنه، این مراد اینه که در هر دو صورت حکم جواز هست، حال چه اونجایی که مطلق گذاشته چه شرط کرده چیز را. وقت عبارت را چه جور معنا بکنیم؟ از عبارت ما اینجوری میفهمیم و بعد امکان قبل انقضا هم مفهوم پیدا میکنه. از تذکره مطلبی رو که شافعی منکره، از کلام شافعی استفاده میشه که یه محدودیت قرار دادن برای عقد مضاربه برای خود عقد و معامله اشکال داره. یه تعبیر داره که چیز مفصل بحث کرده علامه. اینجا ما میخواییم اینجور بگیم یه مرتبه مضاربه شخص میکنه، هیچ شرطی قیدی هیچی در کار نیست، خب این مضاربه صحیحه، در شرفی نیست. یک مرتبه مضاربه هست قید میذاره، میگه شما این معامله و این معامله تا فلان تاریخ، قید میذاره. این یه صورت. یه صورت دیگه شرطه، یعنی تعدد التزامه، التزامون فی التزامه، شرطه نه قید. اصل معامله مقید به زمان نیست، ولی یه مطلوب ثانوی برای معامله هست، اون محدود به زمانه که به من شرطه. ایشون میخواد بگه در مضاربه اگر ما بخوایم قید قرار بدیم این اشکال داره، مطلق بذاریم اشکالی نداره، به نحو شرط باشه اونم اشکال نداره، ولی قید باشه اشکال داره. اینجور اگر تفسیر کردیم اون وقت به امکان قبل انقضائه جور در میاد، میگه اگر شما شرط کردید چیز را که شما فسخ نکنید، قید که نیست، خود اصل معامله صورت بعد چیز را هم میگیره، اون وقت اگر کسی شرط کرد که فسخ نکنه و اول جواز فسخ را اول بعد از مثلا فلان تاریخ قرار داد، بخواد بعد از اون تاریخ فسخ کنه، خب روشنه که جایز فسخ، معامله اصل معامله که از بین نرفته که، چون حد برای اصل معامله نیست. شرط هم که میخواد بگه اون وقت جایزه، این مؤید صحت معامله است ازش، منتها قبلش که هست این مخفیه که میخواد بگه، برای این که قبلش هم جایزه تکلیفا و وضعن جایزه، پس یه فرد مخفیه که به وسیله به امکان قبل انقضای این رو میخواد بگه، بعد از انقضا روشنه چون خود اصل معامله باقی شده، شرط هم که داره اجازه میده، خب روشنه. قبل از انقضاش برخلاف قرار شرطیش، ولی چون این شرط رو از این ناحیه شارع صحیح نمیدونه، لذا میگه که جایز این کار بکنه. از این مراد این باشه که محدودیت ذاتی بخوان یه جور محدود کنن نمیسازه با چیز مضاربه، ایشون این رو بخواد. منتها یک اشکال به این حرف وارد میاد، اون است که شرایط صحت معامله رو که 10 تا شرط ایشون ذکر کرد و برای شرط مضاربه یکی از شرایط وارد از این است که قیدی نداشته باشه چیز، اینو ذکر نکرده. خب این غفلت، این جور غفلت ها خیلی جاهای عبارت چیز هست، اما یه چیز دو تا عبارتی که روشن هر دو مثل همه دو تا حکم مختلف قرار بده که آقای حکیم گیر کنه که اینا چجور میشه، اونا خیلی مستبعده که اونجور باشه. یا برخلاف قوم که همه قوم اینا این همین مطالب را گفتن، همه از اونا محدودیت ها رو به خود یا شرط را همه راجع به خود معامله گفتن، نه راجع به فسخ و امثال اینا. اینجا قربه بیاد عبارت یه شکل دیگه بکنه خلاف ظاهره. نظام به نظر ما سید میخواد این مطلب رو اینجا ادعا کنه که نه، مضاربه باید قید نداشته باشه یا آزاد باشه، البته شرط اینجور شرطش اشکالی نداره، مانع نداره، بیری نداره اینجا.